جوان دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه کافه رادیو که از برج میلاد تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستم به حافظ و دلم به شوق سوی نور می رود.
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فرهنگ مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت مردم باشد.
این گفت کجا بزرگ شده؟ خلیج؟ اشتباه گفت، خلیج فارس.
آسمان رسول است، رنگ گمرد نیلوفر در نیلوفر، پرده نقره رنگ سینما. میزبان شماست در کافه رادیو. تو همون زنی هستی که اگه بخوام از نگرانی هاش بگم، بعد از خدا تو رو مثال میزنم. بخوام از عشقاش بگم، بارون آسمون رو خجالت زده میکنم. و اگه بخوام از صبوریش برات مثالی بزنم، ایوب حرفی برای گفتن نخواهد داشت. مادر قطعا فرشته ایست که راهش رو سوی زمین گم کرده، درست مثل تمام فیلم نامه های زیبایی که در مورد مادر نوشته شده و من و تو روی پرده نقره سینما اون رو دیدیم، خندیدیم، گریه کردیم و عاشقی کردیم با مادر. به نام خدای عزیز و مهربان و سلام به همه شما. خیلی خوش اومدید به برنامه کافه رادیو ویژه جشنواره 39 فیلم فجر ایران. خب روز چهارشنبه 15 بهمن ماه 1399 خورشیدی و از برج میلاد سینمای اهالی رسانه در جشنواره فیلم فجر همراه شما خواهیم بود تا ساعت 3:45 دقیقه. خدایا همینطوری یه هوی شکرت واسه یه وجود خانوادمون، عزیزانمون، رفیقامون، واسه اینکه امروز طلوع خورشید رو حس کردیم و واسه دیدن یک زمستون دیگه از عمرمون در سال 99. برای دیدن تمام لحظه های خوب و فرصت هایی که میدی تا ما روز و شب رو تجربه کنیم، به مانند تمام فیلم های سینمایی یا مجموعه های تلویزیونی، هر کدوم از ماها یک داستانی داریم توی زندگی، سختی هایی که میتونست از این سخت‌تر باشه، زمین خوردن ها و شکر برای دوباره بلند شدن ها از زمین و سختی ها. خب چهارمین روز جشنواره فیلم فجر رو داریم سپری میکنیم. دو فیلم سینمایی امروز هم در حال اکرانه، هم ساعت 5 بعد از ظهر دومین فیلم رو به تماشا خواهیم نشست. فیلم سینمایی زالوا به کارگردانی ارسلان امیری که در سانس اول رأس ساعت 2 عصر در سینمای اهالی رسانه آغاز شد، و فیلم سینمایی مصلحت به کارگردانی حسین دارابی که یک کارگردانی بسیار بسیار جوانی که در سانس دوم ساعت 5 عصر آغاز خواهد شد، که امروز در مورد این دو فیلم هم با شما صحبت خواهیم کرد.
مشکل با من چیه؟
من اساساً کلاً با نثر تو مشکل دارم. من دیدم تو سنگ شما نمی‌کنم.
شیطان منشأ تمامی شرارت‌ها و محنت‌های انسان است.
اوست که باعث جدایی میان ما شد.
آیا وقت بیداری و توبه برا نرسیده؟
دیگه گذشت اون دوره‌ای که ما جلوی پدر مادرامون نمی‌تونستیم قد علم بزنیم. گذشت.
کرم ابریشم از پیله که بروم آید، دیگر رومش کرد نیست. پروانه است رحمان.
شما فیلم نجات سرباز بایرا می‌دیدین؟
آسمان پر از نور، رنگ در رنگ، نیلوفر در نیلوفر، پرده نقره‌ای رنگ سینما میزبان شماست.
39مین جشنواره فیلم فجر.
کافه رادیو. خب سریع بریم سراغ شنیدن یک بخشی که برای شما آماده کردم. ایاتون باشه از روز اول برگزاری جشنواره فیلم فجر، دوره‌های مختلف این جشنواره رو که دوره اولش در سال 1361 آغاز شد با هم دیگه مرور کردیم. میریم سراغ شنیدن آن چیزی که در دوره هشتم گذشت در سال 1368، که بهترین فیلم هم فیلم سینمایی مهاجر انتخاب شد. این بخش رو بشنویم و برمیگردیم.
تندیس بهتری بازیگر نقش اول زن اعدام شود.
تندیس بهترین تدوین اعدام شود.
سیمرغ بلورین بهترین فیلم را به
جشنواره بین‌المللی فیلم فجر
برای فیلم
مکمل مرد اهدا می‌شود.
اهدا می‌شود به خانم سیما تیرانداز برای فیلم پاداش سکوت.
اهدا می‌شود به آقای حمید خضوعی عبیانه.
اهدا می‌شه به خانم رخشان بنی اعتماد و آقای محسن عبدالبها.
اهدا می‌شود به
تحویل سال سینمای ایران، جشنواره فیلم فجر.
مروری بر جشنواره بین المللی فیلم فجر در بهار سینمای ایران. هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر سال 1368.
اتفاق دوره هشتم توجه صریح جشنواره و تیم داوری آن به یک فیلمساز نسل اولی است. برای اولین بار بعد از انقلاب در این سال، داریوش مهرجویی 50 ساله با فیلم هامون موفق می شود جوایز را درو کند. ویژگی مهم دیگر دوره هشتم ایده مسابقه فیلم های اول و دوم است که برای اولین بار عملی می شود. و ابراهیم حاتمی‌کیای 28 ساله برای فیلم مهاجر جایزه دریافت می‌کند. جوایز اصلی:
بهترین فیلم مهاجر به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا. بهترین کارگردان داریوش مهرجویی برای فیلم هامون. بهترین فیلمنامه داریوش مهرجویی برای فیلم هامون. بهترین بازیگر نقش اول مرد خسرو شکیبایی برای فیلم هامون. بهترین بازیگر نقش اول زن رقیه چهره آزاد برای فیلم مادر.
فیلم های مهم:
هامون، پول خارجی، ای ایران، مادر، بچه های طلاق، مهاجر و دزد عروسک ها.
مللی فیلم فجر.
خب خانم عبدالرحیم هم به مانند روزهای گذشته اینجا در کنار من هستن در استودیوی کافه رادیو شبکه رادیوی جوان. سنکو خانم سلام بر شما، روزتونم مبارک باشه.
به نام خدا. منم سلام میکنم خدمت شما جناب آقای کنگرلو و سلام به شنوندگان کافه رادیو. از این فرصت استفاده میکنم و منم میلاد بانوی آب و آفتاب رو خدمت همه بانوان پرتلاش ایران زمین تبریک میگم. امیدوارم که هر کجا هستید خوب و خوش و سلامت و آرام باشید، دل خوش باشید.
الهی امین، خیلی متشکرم. شما هم به مانند سایر دوستان و رفقای من در برنامه کافه رادیو در شبکه رادیوی جوان تا دیر وقت اینجا بودید و اینجا بودیم و دیروز دو تا فیلم سینمایی داشتیم، ابلق و تکتیرانداز، که شما قطعا در مورد این دو فیلمی که دیروز نمایش داده شد در سینمای اهالی رسانه کلی مطالب مختلفی دارید.
بله، از آذری صحبت کردن الناز شاکردوست در فیلم ابلق تا اصفهانی صحبت کردن کامبیز دیرباز در فیلم تک تیرانداز. بله. و همین الانم هم که هدا زین العابدین در فیلم زالاوا داره کردی صحبت میکنه. بریم برای خبرها و نشست فیلم ابلق و برمیگردیم.
خیلی متشکرم.
ابلق، کارگردان نرگس آبیار.
خرابه ها ترکوچه، میگن جن داره.
کاش جن بود.
تهیه کننده محمد حسین قاسمی، بازیگران بهرام رادان، الناز شاکردوست، حسین شکیبا و مهران احمدی.
چوب لا لجن نزد.
خلاصه داستان فیلم: برای یک زن که در حاشیه شهری بزرگ با همسر و فرزند زندگی می کند، ماجرایی رقم می خورد.
خب نشست فیلم ابلق دیشب با حضور عوامل این فیلم برگزار شد. جالب توجه بود که خانم آبیار بیشترین زمان رو صحبت کردن، یعنی بیشترین زمان نشست اختصاص
سوال ها بیشتر از ایشون بود دیگه.
بله. و با اینکه بهرام رادان، الناز شاکردوست، گلاره عباسی و برخی دیگر از عوامل حاضر بودند، اما بهرام رادان هیچ صحبتی در نشست نداشت و این خیلی قابل توجه بود. تیزر فیلم ابلق وقتی که منتشر شد رونمایی شد در واقع به نوعی، من خب یک فرضی داشتم از فیلم خانم آبیار، ولی تا 50 دقیقه ابتدایی فیلم دنبال اون فرضی بودم که از محتوای تیزر برداشت کرده بودم و هیچ ارتباطی واقعا نداشت. یعنی میخوام بگم محتوای تیزری که رونمایی شد با کلیت داستان فیلم ابلق ارتباطی نداره. مجید صالحی بازیگری که میشناسیمش یکی از سرمایه گذاران فیلم خانم آبیار بود و در این فیلم از بازیگرهای چهره بیش از شاید بقیه فیلم ها استفاده شده. صحبتی کردم با آقای قاسمی، تهیه کننده فیلم ابلق ساخته خانم نرگس آبیار.
بله، محمد حسین قاسمی تهیه کننده فیلم سینمایی ابلق که میشنویم. متشکرم از شما.
جناب آقای قاسمی، تهیه کننده فیلم ابلق، اولین سوالم در مورد تغییر نام بیوقتی به ابلق.
خب معمولا به این شکل که ما وقتی درخواست میدیم مجوز بگیریم برای آثارمون، اگر اون اسم قبلا استفاده شده باشه برای اثر دیگه‌ای، برای طرح دیگه‌ای یا ثبت شده باشه، به ما یه هشداری میدن که نمیتونید از این اسم استفاده کنید. برای ما هم همین مشکل به وجود اومد، این قبلا ثبت شده بود، ما دیگه ازش استفاده نکردیم و از اسم دیگه‌ای که داشتیم به اسم ابلق اومدیم برای کار.
بعد بچه تصمیمش در فیلم شما
ابلق به معنای دورنگیه دیگه، سیاه و سفید،
در واقع محتوای فیلم رو.
بله.
در بر میگیره. آقای قاسمی، در رابطه با استفادهتون از ستاره ها در فیلمتون بگید و اینکه چقدر اهمیت داره این روزها فیلمسازی با ستاره ها یا فیلمسازی بدون ستاره ها.
البته ما تقریبا ترکیبی داشتیم از هم ستاره های سینما یا بازیگران مطرح و هم بازیگران خیلی خوب تئاتر که شاید تازه وارد سینما شدن. یه ترکیب تقریبا 50-50 داشتیم و سعی کردیم که از هر دو طیف استفاده کنیم و حالا مخاطبین باید نظر بدن، ولی بر اساس نظراتی که از مخاطبین هم گرفتیم، خب یکی از ویژگی‌های این کار بازی‌های این اثری که از طرف هر دو طیف خوب اجرا شده.
خدا قوت، امیدواریم که در جشنواره هم شما رو مثل هر سال جزو پر سیمرغ ترین فیلم ها ببینیم.
خیلی ممنونم از شما.
ویژه ترین جلوه ویژه رو من فکر میکنم ما در فیلم ابلق دیدیم. یکی دو تا تصویر بود که خیلی ها متوجه نشدن که اینها به صورت جلوه های ویژه آماده شده در فیلم. حالا نمیخوایم هم که به شکلی داستان رو لو بدیم، ولی یک صحنه ای بود که صحنه پایانی فیلم که با موش ها تموم میشد، تعدادی موش، و خیلی این تصویر برای تماشاگران تصویر جالبی بود، اما خب متوجه شدیم که از هنرمندی های در واقع عوامل فیلم بوده و صحنه واقعی نیست. خانم آبیار نگاه جزئی داشتن، یعنی جزئی نگری های خانم آبیار همچنان در این فیلم به چشم می اومد، اما زن همچنان قربانیه. داستان قصه کوتاهیه، ولی خانم آبیار باز تونسته بودن با توانمندی های خودشون زمان طولانی رو برای روایت این قصه اختصاص بدن به این فیلم. با امین میری، یکی از بازیگران فیلم خانم آبیار، صحبت کردم. یک گزارش کوتاه با هم بشنویم و برگردیم.
بسیار خیلی متشکرم از شما.
خواهش. از تجربه همکاریتون با خانم آبیار بگید. در فیلم شبی که ماه کامل شد هم حضور داشتید، در این فیلم هم حضور داشتید. همکاری با خانم آبیار و شباهت این دو فیلم اخیر ایشون.
خب به نظر من شباهتی نداره، یعنی فیلم ها شاید بازیگرها یا بعضی از نمادهایی که استفاده در هر دو فیلم شده این رو مثلا حس بکنن که داره تکرار میکنه، ولی به نظر من خیلی متفاوته شبیه که ماه کامل شد با ابلق. خانم آبیار خیلی از کارگردان هم دارن و خانم آبیار هم داره، اینی که کاملا اشراف داره به چیزی که میخواد بسازه و فیلم قبلا در ذهنش کامل ساخته شده و میدونی که وقتی میره سر صحنه چه اتفاق خواهد افتاد و خروجی چی خواهد شد. و با من بازیگر هم برای هر بازیگر بنظرم یک چیز دیگه ای از درون بازیگر میکشه بیرون و مجبور میکنه که بازیگر کنکاش بکنه درون خودش به یک بعد دیگه ای از توانایی هاش رو یا بازیش رو بکشه بیرون.
همکاری با بازیگران پرکار و چهره چطوریه؟ مثلا امثال آقای رادان، خانم شاکر، دوستانی که تو این فیلم بودن کنار این بازیگرها قرار گرفتن چجوریه؟
من خب با بازیگران حالا چهره زیاد کار کردم در فیلم های مختلف. دومین تجربه هم با خانم شاکر دوست بود. دوستان هم آقای رادان هم خانم شاکر دوست و دوستانی که باشون تا حالا من کار کردم که حالا به عنوان بازیگر چهره مشخص هستن، تا حالا کسی نبوده که مثلا من به عنوان یه بازیگری که حالا پارتنرشون هستم در لحظاتی باشون کار میکنم اجازه بده بستون رو ندن و به لحاظ رفتاری هم در پشت صحنه بسیار دوست داشتنی و دوستانه این اتفاق افتاده. این خصوصیت خانم آبیار هست که برای هر کدوم از کاراکترها فرق نداره که این بازیگر چهره هست، بازیگر اولین بازیشه، بازیگر یک سکانسیه، یک فلانیه یا هر چیزی، آن چیزی که میخواد براشون طراحی کرده، یک بخشش رو با کمک خود بازیگر، یعنی بازیگر رو مجاب میکنه که از درون خودش بکشه بیرون چیزهای دیگه ای رو و این جز خصوصیتی که خانم آبیار داره. اگه دقت بکنید در چهار فیلم قبلیشون همه بازیگرها کاندید شدن و حداقل یک سیمرغ در بخش بازیگری داشتن.
خیلی متشکرم.
داشتن باور سعادت حسرت برانگیزی است. ما با باور متولد میشیم، با باور دنیامونو میسازیم، ارتباط برقرار میکنیم و بعد در پایان با باور مرگ میمیریم.
ولی ای کاش صندلی شما رو کسی اشغال میکرد که بدون کجا و برای چی آمد.
ولی تا دو ساله خواب بشه خواب میشه صاحبش دلش.
اگر از من بپرسی خواب و بیشتر دوست داری یا بیداری، حتما میگم خواب.
زندگی بدون تو بشه درد نمیخوره، فقط تویی که میتونی من از این وضعیت نشون بدی.
خدا را چه دیدی؟ شاید با تو باش، شاید با نگاه از این هم رواش.
جایزه ویژه هیئت داوران افتخار بهترین نقش، دیپلم افتخار بهترین کارگردان، سیمرغ بلورین بهترین نقش، سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی اهدا می‌شود.
کافه رادیو.
نهمین جشنواره فیلم فجر.
عصرتون بخیر باشه. یک بار دیگه میلاد خجسته خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما تبریک میگم و روز زن و بانو. و اینکه نرگس آبیار، آیدا پناهنده و فرنوش صمدی، این سه خانم که امسال حضور فیلمسازان زن در سینما ایران رو نمایندگی میکنند، نرگس آبیار که در یک دهه گذشته فیلمساز برجسته‌ای بودش و هست و از ادبیات به سینما اومده، البته قبل از فیلمسازی دستیاری رو هم تجربه کرده، نرگس آبیار در روز گذشته هم اشاره کرده که با شیار 143 مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و بعد از اون نفس رو ساخت که البته موفقیت فیلم قبلی خودش رو کسب نکرد، اما یکی از فیلم‌های مورد پسند منتقدان هستش فیلم سینمای نفس. خانم نرگس آبیار دفعه بعد پشت دوربین شبیه کامل شد رفتش و با یک روایت، یک داستان عاشقانه تونست جوایز فجر رو درو کنه. آبیار باز هم با الناز شاکردوست و هوتن شکیبا همکاری کرده و البته بهرام رادان رو هم جلوی دوربین خودش آورده. ابلغ فیلم جدید آبیار با موضوع اجتماعی و یکی از شانس‌های بالای سیمرغ 39 فیلم فجر که روز گذشته در سینمای رسانه به نمایش در اومد. آیدا پناهنده هم از جمله فیلمسازان زنیه که از چند سال پیش با ساخت فیلم سینمایی ناهید و اسرافیل مطرح شدش و به فیلمسازی بدل شدش که مورد توجه منتقدان قرار گرفت. ایشون هم امسال با فیلم تیتی در جشنواره 39 حضور داشت. الناز شاکردوست و هوتن شکیبا هم بازی کردند و با حضور پارسا پیروزفر تیم بازیگران این فیلم رو تشکیل دادن. فیلم پناهنده، خانم آیدا پناهنده، میتونه یکی از آثار قابل توجه فجر امسال باشه. آیدا پناهنده علاوه بر کارگردانی، تهیه کنندگی فیلم خودش هم به عهده داره. مکان اصلی تیتی مثل فیلم‌های قبلی بیشتر در شمال ایران هستش. فرموش صمدی جوانترین کارگردان زن جشنواره امسالی که فارغ التحصیل آکادمی هنرهای زیبای روم هستش. فیلمسازی رو از انجمن سینمای جوان ایران شروع کرد و دوران تحصیل بیشتر مشغول ساخت ویدیو چیدمانه و فیلم‌های ایشون بیشتر در جشنواره‌های زیادی در سرتاسر دنیا به نمایش در اومدن. فرموش صمدی از سال 2018 به عضویت آکادمی اسکار در اومده. خط فرضی اولین فیلم بلند سینمایی ایشون هستش که برای اولین اکران در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو 2020 حضور داشت. سحر دولتشاهی، آزیتا حاجیان، حسن پورشیرازی و پژمان جمشیدی بازیگران این فیلم سینمایی هستن. از جمله آثار امسال هستش که به نظر میرسه در کانون توجه مخاطبان و منتقدان قرار بگیره. جشنواره 39 با حضور این سه زن فیلمساز زاویه دید متفاوتی در برابر مخاطب باز میکنه. با میز گفتگو همراه شما هستیم. یک سال و چند ماه قبل سینمای ایران در تدارک برپایی 38مین دوره جشنواره فیلم فجر به روال هر ساله بود تا یک بار دیگه خانواده بزرگ سینما در کنار هم یک برگ دیگه ای از کتاب این رویداد سینمایی رو ورق بزنن. سینمایی که علاقمندان زیادی داره و اون زمان واقعا هیچ کس تصورش رو نمی کرد که دقیقا یک سال بعد برگزاری جشنواره به شکل دیگه ای رقم بخوره و تمام مردم ایران و جهان مجبور به میزبانی یک مهمان بسیار بسیار ناخوانده باشن. مهمونی که تمام جنبه های زندگی من و شما رو واقعا دگرگون کردش. 39مین دوره جشنواره فیلم فجر هم به مانند همین جشنواره ها و رویدادهای سینمایی خیلی زود با این شرایط کرونا زده کنار اومد و زنگ آغاز اون با صدور حکم آقای سید محمد مهدی طباطبایی نژاد به عنوان دبیر این رویداد سینمایی زده شد. از چند ماه پیش که میخواست جشنواره 39 فیلم فجر آغاز بشه ما هر شنگایی با مدیر روابط‌عمومی جشنواره فیلم فجر آقای مسعود خان نجفی صحبت می‌کردیم و واقعا تا چند هفته به آغاز این رویداد بزرگ سینمایی در ایران نمی‌دونستیم چه اتفاقی می‌خواد بیفته و دوستان تمام تلاششون رو کردن که با رعایت تمام شیوه‌نامه‌های خوب بهداشتی که واقعا داریم می‌بینیم که دستشون هم درد نکنه به نحو مطلوب داره جشنواره 39 برگزار میشه، ضمن این که سینماهایی که مردم هم میخوان حضور پیدا کنن و حضور پیدا کردن